بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 195 صفحه 9 ثم انه لما ثبت ان طبیعت الجسم تقتضی المکان و یطلبه دل ذلک علی وجوده فی الجمله. نصف صفحه بعد و ایذن دل ذلک علی کون المکان جاوزه. بحث در مکان داریم، در این که مکان موجود است. سلام علیکم. می‌فرماید که وقتی ثابت کردیم که طبیعت جسم طالب مکان است، نتیجه گرفته می‌شود که مکان موجود است. ما تا قبل از این که وارد بحث در شکل بشیم درباره مکان بحث می‌کردیم و می‌گفتیم که مکان طبیعی داریم و به عبارت دیگر می‌گفتیم که طبیعت جسم مکان رو طلب می‌کند و اون مکانی که این طبیعت طلب می‌کند مکان طبیعی جسم است. سلام علیکم. پس ثابت شد که جسم به طبیعتهی طالب مکان هست. از این طلب مکان که از طبیعت جسم حاصل می شود دو تا نتیجه می تونیم بگیریم، که نتیجه اولش رو الان می گیم، نتیجه دوم رو نصف صفحه بعد می گیم. نتیجه اول اینه که مکان فی الجمله موجود است. فی الجمله موجود است یعنی بالقوه یا بالفعل. لزومی نداره حتما بالفعل موجود باشه، بالقوه هم که موجود باشه کافیه. فقط باید امکان وجود داشته باشه. اگر محال باشد وجودش، یعنی نه وجود بالقوه داشته باشد نه وجود بالفعل، جز طلبش نمی کنه. ممکنه یه موجودی که حرکت ارادی می کند امر محالی رو اراده کند و طلب کند و بعدم که نرسید و یه نشد. اما موجودی که به طور طبیعی حرکت می کند امر محال رو طلب نمی کنه، بلکه امر ممکن رو طلب می کنه، چه اون ممکن بالقوه باشد چه بالفعل باشد. پس طلب مکان نشون میده که مکان محال نیست، نشون نمیده که مکان موجوده، چون ممکنه موجود بالقوه باشه اما موجود بالفعل نباشه. اگر مکان موجود باشد جسم طلب میکند حصول در اون مکان رو، اگر مکان موجود نباشد جسم طلب میکند تحصیل مکان رو و بعد حصول در اون مکان حاصل شده رو. مثلا فرض کنید که یه بعد آماده داشته باشیم که خالی باشیم، جسمی حرکت می کند تا در اون بود واقع شود. در چنین حالتی مکان بالفعل داریم برای این جسم و این جسم طلب می کند حصول در اون مکان رو، طلب نمی کند تحصیل رو، طلب می کند حصول رو. اما یک وقت این چنین است که بودی داریم که اون بود اشغال شده و مکان آماده نیست، اگرچه مکان به قوه هست، جسم میتواند وارد اون بود شود. جسمی را که اون بود پر کرده کنار بزنه و خودش جای اون جنس بنشینه. مثلا در گودالی هوا اون گودال رو پر کرده، بعد جسمی وارد میشه اون هوا رو کنار میزنه و خودش جای اون هوا میشینه. در چنین حالتی مکان رو تحصیل میکنه. در حسرت گاهی مکان حاصله و جسم طلب میکند حصول در اون مکان حاصل را. گاهی مکان حاصل نیست و جسم طلب میکند تحصیل اون مکان را و بعد از تحصیل حصول در اون مکان را. در فرضی که مکان حاصل باشد گفته می شود مکان موجود است بالفعل، در وقتی که مکان تحصیل شود گفته می شود که مکان موجود است بالقوه، و هر کدوم که باشه کافیه. جسم طلب میکنه مکان رو، چه مکان بالقوه رو چه مکان بالفعل رو. فقط باید مکان ممکن باشه، اگه مکان ممکن نیست نمیتونه طلبش کنه. مثلا فرض کنید جایی رو چیزی اشغال کرده و اون چیز اونجا رو رها نمیکنه. مثلا فرض کنید قسمتی از فلک جای خودش رو پر کرده، حالا یه عنصری بخواد بره اون قسمت از فلک رو کنار بزنه خودش داشت بشینه، نمیتونه. چرا؟ چون اون قسمت از فلک جا رو خالی نمیکنه و ممکن نیست که اینجا مکان برای این عنصر بشه. پس عنصر به طور طبیعی اونجا رو طلب نمیکنه، چون نه مکان بالفعلشه و نه مکان بالقوهشه، نمیتونه اونجا وارد بشه. خب پس در صورتی که مکانی محال باشد جسم به طبیعتش طلبش نمیکنه. ممکنه قاصری این جسم رو پرتاب کند به سمت اون مکان و جسم مانع برخورد کند برگردد و در مکان واقع نشود، یا ممکن است مریدی خودش به اراده اش حرکت کند به سمت اون مکان و بعد ببیند که اون مکان اشغال است و قابل نیست که او اشغالش کند برگردد. اما موجود طبیعی که با طبیعتش حرکت میکند هرگز به سمت جایی که به سمت مکانی که محال است اون مکان او شود حرکت نمیکند. پس باید حتما مکان یا موجود بالقوه باشد یا موجود بالفعل باشد. ما از طلب جسم مکان را می فهمیم که مکان موجود است فعل جمله. فعل جمله یعنی هم از این که بالقوه باشد یا بالفعل باشد. برای جسم لازم نیست حتما مکان بالفعل موجود باشد، بالقوه هم که موجود باشد کافی است. فقط لازم است که محال نباشد اون مکان. همین مثالی که زدم
دیگه،
مثال زدم یک عنصر مرکب یا بسیط بخواد به جایگاه فلک رو پر کنه، مکان اون نیست، هیچ وقت به طبیعتش بسند رو اون نمیشه. حالا به قول شما سنگ به سمت بالا نمیره، اون خود سنگ اصلا بالا نمیره، نه به خاطر مکانش. یا فرض کنید مکان بالا برای سنگ محال، مکان طبیعی قصد نمی کنید، همین که مثالی که خودتون دارید می سنید یا اون مثالی که عرض کرده. در اصل اگه مکانی برای جسمی محال باشد جسم به طبیعتش به سمت اون مکان نمیره. ممکنه قاصری او رو به سمت اون مکان بفرسته یا مریدی خودش اراده کند، ولی حرکت طبیعی به سمت محال انجام نمیشه، به سمت ممکن انجام میشه. چه اون ممکن ممکنه غیر حاصل باشد و حاصل شود، چه ممکنه حاصل باشد، یعنی چه بالفعل باشد چه بالقوه فرقی نمی کنه. پس طلب کردن جسم مکان را به طبیعتش دلالت می کند بر این که مکان موجود است فعل جمله. فعل جمله یعنی هم از قوه و فعل. قبلا بحث کردیم طلب طبیعی رو اثبات کردیم، حالا از اون طلب طبیعی که اثبات شده نتیجه میگیریم که مکان موجود است، فعل جمله موجود است. این حرفی بود که ما زدیم، نتیجه اولی بود که ما گرفتیم. نتیجه دوم بعداً توضیح داده میشه انشاءالله. اما قبل از اینکه به نتیجه دوم برسیم، بعضی ها خواستن از طالب مکان بودن جسم استفاده کنن که مکان موجود بالفعله نه موجود بالقوه. ما گفتیم از این طلب کردن استفاده میشه که مکان موجود فعل جمله است، یعنی اهم از قوه و فعل. ولی بعضی استفاده کردن که مکان موجود بالفعل، بیانی دارن که ما بیانشونو به دو جواب حلی و یه جواب نقضی رد میکنیم. اون وقتی قصه میشه لحظ میکنه. صفحه 195 صفحه 9 ثم انه لما ثبت که طبیعت جسم اقتضا میکند مکان رو و یطلب مکان رو، از این مطلبی که ثابت شد دو نتیجه گرفته میشه. نتیجه اول دل ذالک علی وجودهی، یعنی وجود مکان فی الجمله. ذالک یعنی اقتضا کردن و طلب کردن. از این اقتضا کردن و طلب کردن استفاده می شود که وجود مکان رو داریم. اما فی الجمله ثابت می شود وجود مکان. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی اهم از این که اون مکان بالفعل باشد یا بالقوه باشد. بالفعل و بالقوه رو توضیح دادن. در صورتی که بالفعل باشد میگوییم حاصل است و مکان حاصل است و جسم طلب میکند حصول فعل مکان را. اما در صورتی که مکان بالقوه باشد مکان حاصل نیست، بلکه جسم ابتدا طلب میکند تحصیل مکان را و بعد از اینکه مکان را تحصیل کرد طلب میکند حصول در اون مکان را. خب چرا وجود ثابت می شود؟ نه چرا وجود بالفعل یا وجود بالقوه مکان ثابت می شود، بلکه چرا وجود مکان ثابت می شود؟ زیرا اگر مکان وجود بالفعل یا بالقوه نداشته باشد و در نتیجه محال باشد، معنا ندارد که طلب طبیعی انجام شود نسبت به چیزی که وجودش ممکن نیست. طلب طبیعی ممکن نیست، ولی طلب قصدی عیبی نداره، طلب ارادی هم میشه، اما طلب طبیعی نمیشه. در حالی که جسم طلب طبیعی میکند، اگر طلب طبیعی میکند معلومش مکانش محال نیست، اگرچه بالقوه باشد. بالقوه رو مثال زدم. مثلا گودالی است، اون گودال رو هوا پر کرد. گودالی است که هوا پرش کرده، اما پس مکان بالفعل این سنگ نیست، چون جای خالی نیست. این سنگ وقتی حرکت میکنه باید هوا رو پس بزنه، کنار بزنه، مکان تحصیل کنه، بعد خودش درش واقع شود. این مکان رو میگیم مکان بالفعل.
ممکن ما
خبر
باشه مکان بالفعل یا صفر بگیم، علم و صفر هم که همشه موجوده.
نه، مکان اصل مکانی که نمیگی، مکانی که این طلب میکنه، این مکانی که این طلب میکنه معلوم میشه موجوده. وقت نتیجه میگیم پس اصل مکان موجوده. الان بحث ما در طلب این جسم است، مکان طبیعی خودش را، نه هر مکانی. هر مکانی که طلب نمیکنه، طلب میکنه مکان طبیعی خودش را. پس ما از این طلب می فهمیم که مکان طبیعی خودش موجوده، یا بالقوه یا بالفعل. بعد که می فهمیم مکان طبیعی اون موجوده، می گیم پس اصل مکان موجوده. بلا کسی که طلب نمی کنه اصل مکان رو، چون ما از طلب اصل مکان بفهمیم اصل مکان موجوده. طلب می کنه مکان خاص خودش رو. یه وقت مکان خاص خودش آماده است، یه وقت آماده نیست. آماده نباشه آمادش می کنه، ولی بالاخره باید ممکن باشد آماده کردنش. وقت موجود بالقوه است، یعنی همین که عرض میکنم مکانیست که این میتونه توش قرار بگیره، ولی برای این آماده نشده. این باید بره جس رو بیرون کنه تا مکان رو آماده کنه. این اصطلاحا گفته میشه مکان تحصیل کرد. مکان بالقوه موجود بود و این تحصیلش شد بالفعلش شد. اینطوری
این
بلغست که او طلب نمی کنه، بلغست و واسه طلب نمی کنه. همینطور که داریم میگیم طبیعت قصر و اراده در بحث ما مطرح نیست، چون ممکنه قصر یه مکان محال رو طلب کند یا اراده، اما طبیعت مکان محال رو طلب نمی کنه. اگه طلب می کنه ولی میشه مکان موجود.
مکان طلب نمی
کنه، طبیعت مکان خاص رو طلب می کنه. اینو قبلا بحث اونا دیگه بحثش گذشت. ببینید صفر رو طلب می کند، کجای صفر رو طلب می کند، اون صفر قریب رو طلب می کند. این همه بحثی بود که قبلا گذروندیم. این مکان خاص رو طلب می کنه، یعنی صفر رو طلب می کنه، علم رو طلب نمی کنه. این یک. تو صفر هم که میخواد طلب کنه نزدیکترین رو طلب میکنه. این دو اینا مباحثی که قبلا گذشت. این میشه مکان خاص. هر جسمی مکان خاص خودش رو طلب میکنه و در ذهن اصل المکان هم طلب میکنه، چون مکان خاص مشتمل است بر اصل مکان به علاوه خصوصیت. خب اگر مکان خاص طلب میکنه اصل المکان هم طلب میشه. و هازا عن الوجود فی الجمله کافل للمثبتین، کسانی که مثبت مکانند به وجود فی الجمله مکان اکتفا میکنند، یعنی معتقدند که مکان هست، حالا بالفعل هست یا بالقوه هست براشون مهم نیست. اونا میخوان بگویند که مکان وجود دارد، اما حالا بالفعل وجود دارد یا بالقوه وجود دارد براشون مهم نیست، فقط دارن مقابله میکنن با قول به نفی مکان، نمیخوان اثبات کنن وجود بالقوه یا وجود بالفعل خاص رو، بلکه میخوان اصل وجود اثبات کنن که نفی مکان رد بشه. و اما ما یقال، بعضیا برای اینکه اثبات کنن مکان موجود است و اون هم موجود بالفعل، اینطور گفتن که جسم به طبیعتش طلب میکند مکان خاص رو، یا بفرمایید مکان رو، و با طلب کردن معلوم می شود که مکان موجود است بالفعل، زیرا جسم به طبیعتش تحصیل مکان نمی کند بلکه طلب می کند حصول فی المکان رو، نه تحصیل مکان رو. این یک مقدمه که جسم طلب می کند حصول فی المکان رو، و طلب حصول نشان می دهد که اون مطلوب موجود بالفعله. ممکن نیست چیزی را طلب کنیم مگر اینکه اون چیز بالفعل موجود باشد. پس اگر این جسم طلب می کند مکان را، یعنی حصول فی مکان را، با توجه به اینکه حصول در شیء موجود واقع می شود، پس طلب می کند مکان موجود را، اونم موجود به فعل نه موجود به خبر. دو تا مقدمه ذکر. مقدمه اولش این بود که جسم طلب نمی کند تحصیل را، یعنی تحصیل مکان رو، طلب میکند حصول فعل مکان رو. این یه مقدمه جس طلب تحصیل مکان نمی کند بلکه طلب میکند حصول فعل مکان رو. این مقدمه اولش بود. مقدمه دومش بود که طلب حصول فعل مکان ممکن نیست مگر بعد از وجود بالفعل مکان، طلب حصول ممکن نیست مگر بعد از وجود بالفعل مکان. بخواد نتیجه گرفت پس جسم طلب می کند مکان رو، یعنی وجود بالفعل مکان رو، و در نتیجه مکان موجود بالفعله. ما بر هر دو مقدمش اشکال داریم. گفت جسم طلب نمی کند تحصیل مکان رو بلکه طلب می کند حصول فعل مکان رو، اینو ما اشکال داریم. بیان کردیم که جسم طلب می کند تحصیل رو، اون وقتی که مکان به وسیله جسم دیگر اشغال شده، جسم طلب میکند تحصیل مکان رو نه حصول مکان رو، مکان برش حاصل نیست، برای او حاصل نیست. اون طلب میکنه تحصیل مکان رو، میره که این مکان رو برای خودش تحصیل کنه، یعنی اون جسم موجود رو کنار بزنه خودش تاشو پر کنه. معلوم میشه که دنبال تحصیل مکانه. پس مقدمه اولتون که گفتید که تحصیل مکان رو طلب نمی کند بلکه حصول فعل مکان رو طلب می کند، مقدمه تامی نیست. جسم هم تحصیل رو طلب می کنه هم حصول رو، یعنی براش هر دو اتفاق می افته، گاهی تحصیل گاهی حصول.
دنبال
اینکه این چنار
بزنه
وقتی باش
بشین، اصلا چیزی واقعا در خارج واقع نداره.
چرا واقع میشه؟ جایی
هست جسم
باشم
در نزدیک فاصله میکنم میشین هر جایی که جا باشه،
هر جایی که جا باشه.
ولی جسم چنار بزنه یه نیروی وارد کنه.
خب بله دیگه، هوا رو نیرو وارد میکنه کنار میزنه دیگه. هوایی که اینجا اشغال کرده یا آبی که اینجا اشغال کرده، سنگی تو آب میندازین چیکار میکنه؟ سنگی که تو آب میندازید آب رو پسروش میکنه تا خودش آب بگیره، هوا رو پسروش میکنه. بله سنگ دیگری رو نمیتونه این برون بر کنه، میاد رو اون سنگ قرار میشه. گاهی از اوقات مکان حاصل، گاهی مکان تحصیل میکنه. این پس مقدمه اول باطل شد. مقدمه دوم باطل میکنه. گفتید که اگر حصول در چیزی رو طلب کنیم، ممکن نیست حصول در اون رو طلب کنیم مگر اینکه حاصل، مگر اینکه موجود به فعل باشه. جواب اینه که نه، ما حصول رو طلب میکنیم، در حصول در چیزی رو طلب میکنیم که اون چیز موجود به فعل نیست. یعنی حصول در مکانی رو طلب میکنیم که موجود به فعل نیست، میریم که موجود به فعلش کنیم بعد درش حاصل بشیم. پس این سنگ وارد این آب میشه، مکانش حاصل نیست، طلب میکند حصول را، اما در این حال مکانش حاصل بالفعل نیست، با اینکه طلب حصول میکنه. طلب میکند که حاصل شود در مکان، در حالی که مکان حاصل نیست، یعنی بالفعل نیست. او اول تحصیل میکنه مکان رو، بعد حاصل میشه در اون مکان، ولی از اول طلب حصول میکنه، طلب حصول فعل مکان میکنه و بعد از تحصیل حصول حاصل میشه. نه او طلب میکند حصول در مکانی رو که موجود بالفعله، طلب میکند حصول در مکان رو. اگر مکان موجود بالفعل باشه در اون حاصل میشه، اگر موجود بالفعل نباشه تحصیلش میکنه بعد درش حاصل میشه. از اول طلب میکنه حصول در مکان رو. پس حصول در مکان نشون نمیده که مکان موجود بالفعله، نشون میده که مکان قابل هست که این سنگ درش واقع شود، ولی حصول بالفعل نداره. سنگ تحصیل اراده کرده از اول، اراده طبیعی کرده که حاصل شود فعل مکان. خب یه وقت مکان حاصله در او حاصل میشه، یه وقت مکان حاصل نیست تحصیلش میکنه بعد درش حاصل میشه. پس طلب حصول کردن مستلزم وجود بالفعل اون مکان نیست. بنابراین مقدمه دوم میتونم باطل شد. بعد از این که مقدمه دوم باطل میشه، جواب نقضی ایشون میده. جواب نقضی اینه که در حرکت غیر مکانی واضحه که اون هدف و اون غایت، یا به عبارت بهتر متحرکون الیه، اون متحرکون الیه موجود نیست، ولی متحرک داره تحصیل میکنه اون نیروی که موجود نیست. مثلا فرض کن سیب داره حرکت میکنه به سمت سرخ شدن، متحرکون الیه و هدف حرکت اون سرخ شدن و اون کیف خاصه. این کیف خاص موجود نیست، سیب داره حرکت میکنه تا موجودش کنه، تحصیلش کنه. پس اینجا نیست که تحصیل شی با حرکت ممکن نباشد، ممکنه حرکت به سمت تحصیل باشه، یعنی شیئی بالقوه موجود باشه، متحرک بخواد اون رو بالفعلش کنه. در حرکت کمی هم این اتفاق میفته که حرکت میشود به سمت مثلا فرض کنید مقداری که اون مقدار موجود نیست. این جسمی که داره حرکت میکنه به سمت چاقی، خب چاقی الان موجود نیست ولی داره حرکت میکنه به سمتش. پس حرکت ها خیلی هاشون برای تحصیل متحرکان الهی هستند، نه برای حصول فعل متحرکان الهی. اینطور نیست که تحصیل مکان امکان نداشته باشه، حصول فی المکان فقط امکان داشته باشه. ما در حرکت مکانی تحصیل رو داریم واضح‌تر، در حرکت‌های غیر مکانی تحصیل رو داریم. پس تحصیل متحرکون الی یه امر خلافی نیست که انجام نگیره. بنابراین ممکنه بگیم که متحرک مکانی حرکت میکند به سمت تحصیل مکان، و یا حرکت میکند به سمت حصول فی المکان، هر دوش ممکنه. پس میتوانیم بگوییم که مکان این جسم بالقوه موجود است، و میتوانیم بگوییم مکان این جسم بالفعل موجود است، هر دو درسته. پس بنابراین باید نتیجه بگیریم که از حرکت جسم وجود فعل جمله یا مکان معلوم میشه، نه وجود فعل بالفعل تنها، چنانچه این قائل میگوید. و اما ما یقال، اما ما یقال در بیان وجود مکان بالفعل گفته می شود که طلب جسم مکانی را دلالت می کند بر وجود اون مکان، نه وجود عام بلکه وجود بالفعل. ضرورت ان الجسم، بعد از ضرورت ویرگول ویرگول باید خط بخوره، ضرورت هم نیست. ضرورت ان الجسم یطلب الحصول فیه لا تحصیله، زیرا بدیهی است که جسم طلب میکند حصول فی المکان را، پس باید مکان بالفعل باشه. لا تحصیل مکان را تا وجود مکان بالقوه باشد. او طلب میکند حصول را، پس نتیجه میدهد که مکان بالفعل موجوده. طلب نمیکند تحصیل را تا نتیجه گرفته شود که مکان بالقوه موجوده. این مقدمه اول، که مقدمه اول میگه جسم طلب میکند حصول در مکان را، نه تحصیل مکان. مقدمه دوم، که بر هر دو مقدمه هست که اشکال میکنیم، مقدمه دوم طلب الحصول فشه لا یمکن الا بعد وجود اون شی. وقتی جسم میخواد طلب میکند حصول در مکان را، ممکن نیست مگر بعد از این که مکان موجود باشه. اینم یادتون هست رد کردیم، گفتیم اگر مکان هم موجود نباشد طلب حصول میشود، چون اول تحصیل حاصل میشه بعدن حصول حاصل میشه. پس میتواند طلب کند حصول را که این حصول بعد از تحصیل واقع شود. ففیه، اما ما یقال ففیه سه تا اشکال است، دو تا اشکال بر دو مقدمه و یک اشکال نقضی. ففیه اولا این است که من میکنیم که جسم طلب نکند تحصیل مکان را، جسم تحصیل مکان رو هم طلب میکند همونطور که حصول فعل مکان رو طلب میکند. این اشکال اول. اشکال دوم و ثانیت، من میکنیم، مقدمه دومتون رو، من میکنیم که طلب حصول فعل مکان ممکن نباشد مگر بعد از وجود مکان، بلکه قبل از وجود مکان هم طلب حصول ممکن است، منتها طلب حصول بعد از حصول بعد از تحصیل واقع میشود. طلب حصول از همون اول انجام میشه، منتها خود حصول بعد از تحصیل حاصل میشه. بعد از اینکه مکان تحصیل شد، اون حصول فعل مکان هم حاصل میشه. این دو تا اشکال. اشکال سوم، ما انه منقوض آن که شما گفتید درباره حرکت مکانی، نقض میشود به حرکت های غیر مکانی. ما انه منقوض آن گفته شما نقض میشود به ما یطلبه المتحرک و فی الکم و کیف و الوزن، به ما یعنی به هدفی که، به متحرکون الهی که طلب میکند اون هدف و متحرکون الهی را، شیئی که متحرک در کم یا متحرک در کیف یا متحرک در وضع، داره به سمت تحصیل میره. حرف شما که گفتید متحرک به سمت تحصیل متحرکون الهی نمیره باطله. ما در اینجا میبینیم که به سمت تحصیل متحرکون اله میره و به سمت حصول متحرکون اله میرود، ولو اون حصول حصول بالقوه باشد نه حصول بالفعل. الان ما لایق
خواهد یعنی در این صحبت بکنیم نمیشه که بالفعل موجوده، یعنی اون مکان اصل مکان یا صرف بالفعل موجوده، اما وقتی یه جسم رو ما مثلا به قصد خارج میکنیم، یا مکان چیه؟ مکان محصول خودش، مکان الان تو مکان طبیعیش نیست، اگرم طلب میکنه اون مکان به قوه مکان طبیعی چون تو اونجا نیست، مکان اونجا نیست بسه سطحی نیست باشه یا حجم دیگه باشه، در حقیقت تمام مکان ها در حقیقت به قوه.
بله فرمایشون درسته، برای تشمیلش را از میکنه نه برای ردش. در کجا مکان بالفعل موجوده و در کجا بالقوه موجوده؟ از بیانات کسیان تقریبا روشن شد. حالا شما چون شما این که فرمودید منم میخوام تشمیلش کنم توضیح بیشتر میدم. اگر بعدی داشته باشیم که اون بود خالی باشه و جای این سنگی باشه که ما از اون بالا رها میکنیم، اون مکان حاصله به فعل. یا بود نه سطحی باشه، چون مکان گاهی به معنی بود گاهی معنی سطحی فرق نمی کنه، سطح آماده باشه که درون این سطح خالی باشه و این جسم یه تایتون سطح، باز مکان به فعل موجوده. اگر این بود یا اون سر اشغال باشه، خلل نداشته باشه، اشغال باشه و جسم میخواد تو اونجا وارد بشه، باید تحصیل مکان کنه، یعنی جسم موجود رو پس بزنه خودش جاش خرو بگیره. در این دو حالت معلوم شد، یک در یک حالت مکان موجود بالفعل، در یک حالت مکان موجود خوب است. اما دستاتی ما خلل رو جایز ندونیم. اینجا میگیم اصل مکان موجود بالفعله، اصل مکان موجود بالفعله، مکان خاصی که این میخواد جاروشو پر کند موجود بالقوه است، چون بالاخره اصل مکان با یه جسم پر شده، ما خلل رو اجازه نمیدیم. اصل مکان به وسیله هوا، به وسیله آب، به وسیله یه چیزی پر شده که اون مکان طبیعی، این مکان طبیعی برای این جسم نیست، بلکه این جسم باید وارد شود اون مکان رو از اشغال خالی کند، خودش جا بگیرد، اون وقت میشه مکان بالفعلش. وقتی که هنوز نیامده اون مکان میشود مکان بالقوه. اصل مکان بالفعل موجوده، منتها به وسیله چیزی اشغال شده. مکان خاص این بالفعل موجود نیست، چون جاش پره، این میره تحصیلش کنه تا مکان بالفعلش بشه. علایه ها که ما خلل رو اجازه بدیم و مکان رو خالی کنیم، خالی بدونیم که بهش موجود بفرد، چه اصل مکان رو اراده کنیم که بهش موجود بفرد فرق نمی کنه. بالاخره ما موجود مکان بالفعل داریم، مکان بالقوه داریم و این طلب کردن جسم نشون میده که مکان موجود است ولو بالقوه. حالا مکان بالفعل داریم یا نداریم، شاید خیلی سخت باشه مکان خاص بالفعل درست کنیم، به خصوص بنابر قول به استحاله خلق. برای ما کافیست که مکان بالقوه داشته باشیم که بعداً بالفعل شود، همین برای ما کافیست که ثابت کنه که مکان موجود هست و ما هم ثابت میخوام بکنیم که مکان موجوده، اما بالفعل موجود یا بالقوه موجوده برای ما مهم نیست. لذا اول بحث هم گفتیم که کافیست برای مثبتین مکان که ثابت کنن وجود مکان رو بالقوه، ولی وجود بالفعل نتونه اثبات کنه. و ایزن در لزالج، این و ایزن در لزالج اطفال سایبون دلهی که اول بحث خوندیم در نصف صفحه قبل گفتیم سم این نهو لما ثبت ان طبیعت الجسم تختز المکان و یطلبه در لزالج علا وجودی فی الجمله. حالا میگیم و ایزن در لزالج علا کال المکان زارزه، این نتیجه دومیش که از اون مباحث قبل میخوام بگیریم. یعنی طلب کردن مکان دلالت میکند بر اینکه مکان امر زیوزه. چرا دلالت میکند؟ چون طلب کننده زیوزه، چون طلب کننده جسمه. خب اگر طلب کننده جسم است و زیوز، طالب مکانی است که او هم باید که زیوز باشه، نمیتونه مجرد باشه، چون امر زیوز مثل جسم که مجرد رو طلب نمی کنه، زیوز مثل جسم خود زیوز رو طلب می کنه، زیوز یعنی قابل اشاره رسیده. چیزی که خودش قابل اشاره حسی است و محسوسه میره دنبال یه مکان محسوس، نه دنبال مکان مجرد. پس از طلب کردن جس مکان محسوس را، علاوه بر این که کشف میکنیم وجود فلجوری مکان رو، علاوه بر این کشف میکنیم که مکان هم زیرده، چون طلب کننده که جسم هم زیرده. و ایزن دل نزالش زالش یعنی طلب کردن جسم به طبیعتش مکان رو دلالت میکند بر این که مکان زاوزه، زیرا جایز نیست حصول زیوز در چیزی که لاوز الله. حصول زیوز یعنی حصول جسم در چیزی که لاوز الله، در مکان مجرد. ممکن نیست جسم در مکان مجرد واقع شود به ضروره و بل بداه. پس حتما اگر طلب میکند مکانی رو طلب میکند که زیوزه. خب این دوتا دلالت، این دوتا دلالت رو یا دوتا مدلول رو کنار هم بذارید نتیجه بگیرید. مدلول اول این بود که مکان موجود است. مدلول دوم این بود که زیوز است. این دوتا کنار هم بذارید تعریف میکنیم مکان، درباره مکانی که وصفی میاریم که موجودون و زیوز و زوبز اون و زوبز این. فثبت کون مکان موجودن زاوزه کما ذهب الیه حکما بر جمهور العقلا، که مکان رو موجود دیدن قابل اشاره حسی هم قرار دادند. حالا اینا بحث میشه خلافاً به شما ثابت میشود که مکان وجود باقی دارد نه وجود انتظاری. عنوان مکان، بله عنوان مکان ممکنه انتظاری باشه ولی خود مکان وجود خارجی داره و وجود واقعی داره. بله میشه دست زد، میشه دست زد و میشه دید و میشه حکم کرد که مکان در خارج موجوده. دلائلی بر وجود داریم، دلائلی بر نفس داریم، همه رو ذکر میکنیم. فعلا ما داریم مدعا رو طرح میکنیم، دلیل هنوز مونده. اگرچه دلیل هم تا حدی بیان شد، خود طلب طبیعی جسم نشون داد که مکان موجوده، اون خودش دلیل بود. ولی گذشته از اون ما دیگه دلائلی هم از دیگران نقل میکنیم، چه نفیان چه اثباتن. همین الناس من نفع ان یکون للمکان وجودون اصلا. بعضی ها گفتن که مکان وجود ندارد اصلا این چه به قوه چه به فیض. و ذکر شیخ فی شفا لهم حججن و عجاب انها، شیخ در شفا حجت هایی رو ذکر کرده و از اون حجت ها جواب داده. گفتیم مکان بالقوه، مکان بالقوه. جواب شما با همین دو کلمه داده شد. دقت کنید در این مسئله واضح روشن میشه. مکان بالقوه را ثابت کنیم کافیست، مکان بالفعل هم ثابت کنیم کافیست. نفی مکان به این است که هم بالقوه شو نفی کنیم هم بالفعل شو نفی کنیم. اثبات مکان به یکی از این دو تاست که یا بالقوه شو ثابت کنیم یا بالفعل شو ثابت کنیم. مکان وجود استقلالی داره، با عنوان مکان بودن باید جسم توش واقع بشه تا مکان این جسم بشه. الا مکان وجود داره، مکان وجود داره، منتها وقتی مکان این جسم می شود که جسم درش واقع شد. ابن سینا در شفا دلائلی رو برای نافی ذکر کرده، چهار تا دلیل. این چهار تا دلیل پشت سر هم آورده. در 27 صفحه بعد جوابش بود. یعنی دلائل رو در صفحه 111 و 112 آورده، جواب رو در صفحه 138 آورده، 138 و 139. مرحوم لاهیجی هر جوابی رو به دلیلش متصل کرده. در شفا عرض میکنم، نه در اینجا. در اینجا مرحوم لاهیجی جواب سوال های کنار هم گذاشته. ابن سینا در صفحه 111 و 112 دلائل آورده پشت سر هم بدون جواب. بعد در صفحه 138 و 139 جواب ها رو ذکر. اولین حجتی که این گروه ذکر کردن این بوده که خود مکان جوهر یا عرض، اگر مکان موجود باشد یا جوهر است یا عرض، دیگه از این دوتا بیرون نیست. اگر عرض باشه بعدا دربارش بحث میکنیم، اما اگر جوهر باشه سوال میکنیم جوهر مجرد یا جوهر محسوس، چون جوهرم از این دوست بیرون نیست، یا مجرد یا محسوس. اگر بگید محسوس باطل میکنیم، بگید مجرد باطل میکنیم، پس جوهر بودن مکان باطل میشه. بعد میفرزیم به عرض بودن، فرض عرض بودن را مطرح میکنیم و اونم رد میکنیم. بعد شاید به فرض عرض بودن ما تو این جلسه نرسیم، فرض جوهر بودن را رسیم میکنیم.
نه
بله، متکلم جوهر رو محسوس میدونه، اما بعضی جوهر رو نه. نه، خدا رو که جوهر نمیدونن. اونها معتقدن که مجرد منحصر خداست، ولی نمیگن همه موجودات محسوسن. بهشون بگیم قوه خیال محسوسه، میگه نه. بگیم نفس خودت، روح خودت محسوسی، میگه نه. موجودات و متکلم منحصر در محسوس نمی کنه. موجودات رو یه جوری جسمانی میدونه، جسمانی ها رو نمیگه محسوسی، جسم رو میگه محسوسی. بعضی جسمانی ها رو که اراض محسوس هم اونها رو میگه محسوسه. بعضی جسمانی ها رو مثل قوا رو نمیگه محسوسه، میگه مجرد نیست ولی نمیگه محسوسه. او واسطه قائل، جسمانی رو معتقد نیست که محسوسی و معتقد هم نیست که مجرد.
جسمانی
دو قسمه. جسمانی یعنی حال فی الجسم، این بیاض هم جسمانیه، حلول کرده در جسم ولی محسوسه. قوه هم جسمانیه، حلول کرده در جسم، اون محسوس نیست. متکلم نمیگه موجود منحصر است در محسوس، میگه موجود یا جسم یا جسمانیه، موجود ممکن یا جسم یا جسمانی، مجرد فقط خداست. اون مجرد رو منحصر میکنه در خدا، ولی موجودات رو منحصر نمیکنه در محسوس. میگه محسوس هم داریم، غیر محسوس هم داریم. حالا در اینجا البته ما اصلا کاری به مبنای متکلم نداریم، به طور کلی داریم بحث میکنیم. متکلم بالاخره باید مبنای فیلسوف هم لحاظ کنه، اگه میخواد رد کنه، میخواد اثبات کنه، مبنای اونم ببینه. نمیتونه بگه من مجرد قبول ندارم پس در باره مجرد بحث نمی کنیم. تو اگه میخوای مطلب کامل بحث کنی باید مجردش هم بحث کنی، غیر مجردش هم بحث کنی. پس چه متکلم چه فیلسوف اگه بخواد کامل بحث کنه باید بگه مکان اگر جوهر است یا محسوس است یا مجرد، بعد مجرد بودنش هم باطل کنه، محسوس بودنش هم باطل کنه، تا جوهر بودنش باطل بشه. و این کار ما اینجا میکنیم. اما اگر بگید مکان جوهریست محسوس، ما جواب میدیم هر جوهر محسوسی مکان میخواهد، پس خود مکان هم باید مکان بخواهد، چون جوهر محسوسی دیگه. مکان متعیز ها یکی هست، کار نداریم مکان چیه. مکان با تعیز یکیست یا غیر اون کاری نداریم، در خیلی مکان داریم بحث میکنیم. مکان اگر محسوس باشه، برای هر محسوسی مکان هست، پس برای مکان هم باید مکان باشه. و برای هر محسوس مکان هست، حتی فلج نهم هم، چون ما به قول شما مکان با متعیزش میشه. درسته برای فلج نهم بنابرای قولی مکان هست، بنابرای خلقی مکان هست که اینا رو قبلا گفتیم. و اگر بگویید که مکان امریز معقول، به شما میگیم که چگونه جسم که معقول نیست میتواند مقارن امر معقول شود و میتواند مفارق از امر معقول شود؟ چون جسم میتواند وارد مکان شود، میتواند مفارقت کند از مکان. اگر مکان امر معقوله، باید بگیم جسمی که مادی است با شیء معقول، با شیء مجرد مقارنت میکنه، مفارقت میکنه، در حالی که مفارقت و مقارنت محسوس و معقول درست نیست. پس اگر مکان رو امر معقول بگیرید، مفارقت کردن جسم و مقارنت کردن جسم با این معقول امکان نداره، لذا مکان رو نمیشه معقول گرفت. پس مکان رو محسوس نمیتونیم بگیریم، یعنی جوهر محسوس، زیرا اگر جوهر محسوس باشه مکان لازم داره و تسلسل لازم میاد، و معقول هم نمیتونیم بگیریم، چون اگر معقول بگیریم جسم با اون مقارن نمیشه، از اون مفارق نمیشه، در حالی که جسم با مکان مقارن میشه، از مکان مفارق میشه. پس مکان نمیتواند امر معقول باشد. بنابراین جوهر بودن مکان باطل شد، چه جوهر محسوس چه جوهر معقول. الاولا، این در شفا جلد 111 آمده، الاولا ان المکان لو کان موجودن لکان اما جوهرن او عرضن، و جوهر هم یا محسوس است یا معقول. فان کان، یعنی فان کان المکان جوهرن محسوسن، در حالی که لکل جوهرن محسوسن مکانون، لازم میاد که فل المکان مکان لراقی لنا، تسلسل لازم میاد و تسلسل باطله. پس این که مکان جوهر محسوس باشه باطله. و این کان جوهرن معقولن، اگر مکان جوهر معقول باشه، یعنی مجرد باشه، فکیفه یفارقه و یقارنه الجوهر و محسوس، بعد از یفارقه بیرون گذاشته حتما باید خط بخوره، چگونه جوهر محسوس با امر معقول مقارنت میکنه و مفارقت میکنه؟ میدونیم که جسم محسوس با مکان مقارنت میکنه و از مکان مفارقت میکنه، پس اگر مکان امر معقول باشه، باید جسم محسوس با امر معقول مقارنت کند و از امر معقول مفارقت کند، در حالی که مقارنت و مفارقت جسم با امر معقول ممکن نیست. پس این که مکان امر معقول باشد ممکن نیست. فکیفه یفارق و این امر معقول را و یقارن و این امر معقول را جوهر محسوس، در حالی که معقولات لا وضع لها ولا اشارت الیها، معقولات وضعی براشون نیست، قابلیت اشاره ندارن، و هر چیزی که یفارقه و یقارنه الجوهر المحسوس فهو وضع و الیه اشارتون، هر چیزی که جوهر محسوس با اون مفارقت، با اون مقارنت کند یا از اون مفارقت کند، دارای وضع و اشاره است. پس جوهر معقول نمیتواند چیزی باشد که محسوس هم با اون مقارنت کند هم از اون مفارقت کند. اون قیاس استثناء، قیاس اقترانی شد دومه، که هر چیزی که جوهر محسوس با اون مقارنت می کند یا از اون مفارقت می کند، دارای وضع و اشاره است، و معقول دارای وضع و اشاره نیست. پس جسم محسوس با معقول مفارقت مقارنت نمی کند و از معقول مفارقت نمی کند. قیاس اقترانی شد رسانه و نتیجه می دهد که اگر مکان امر معقول باشد، جسم محسوس نمیتواند با او مفارقت کند، با او مقارنت کند یا از او مفارقت کند، در حالی که جسم محسوس با مکان مقارنت میکند و از مکان مفارقت میکند، پس معلوم میشه که مکان معقول نیست. ببینید چند تا قیاس سوسه سرم من آوردم، این رو خودتون تمیز دادید که چجوری تنظیم کردم. نتیجه شد که مکان نمیتواند جوهر معقول باشد، قبلا گفتیم نمیتواند جوهر محسوس باشد، پس نتیجه گرفتیم که مکان نمیتواند جوهر باشد. این فرض تمام شد که مکان جوهر باشد، این باطل شد. اما مکان عرض باشد، اینو بعدم باید مطرح کنیم که اگه مکان عرض باشد اشکالش چیست. در جوابی که از اشکال میدم عرض رو مطرح میکنم و میفرمان که مکان اگر عرض باشد این اشکالی که شما گفتید وارد نیست. در فرض جوهر بودن جوابی نمیدن، یعنی در وقتی جواب وارد میشیم فرض اول رو که مکان جوهر باشد انتخاب نمی کنن. فرض دوم رو که مکان عرض باشد انتخاب می کنن و اون جواب می دن. اشکالی که در اون فرض مطرح شده جواب می دن. ولی فرض جوهر بودن هم میشه جواب داد، چنانچه بعضی در حاشیه جواب دادن، گفتن که آنچه که مسلم است، گفتن مکان جوهر است، جوهر محسوس هم است، جوهر مقبول نیست. وقت توی اشکالی که بر فرض جوهر محسوس بودن وارد کردیم این بود: فانکان جوهرن محسوسن ولی کل جوهر محسوسن مکانون. این لکل جوهر محسوسن مکانون رو زمینه کردیم تا نتیجه بگیریم تسلسل رو که کردیم. معترض این تیکه رو باطل میکنه، میگه لکل جوهر محسوسن غیر المکانه مکانه، غیر المکان اضافه میکنه. یعنی قانون کلی نمیدونیم، از اول تخصصا مکان خارج میکنیم. هر جوهر محسوسی که غیر مکان باشد مکان دارد، نه هر جوهر محسوس مطلقا مکان داشته باشد. به این ترتیب جواب این قسمت از اشکال هم داریم. پس اشکال در دو فرض مطرح بود، هم در فرض جوهر بودن مکان، هم در فرض عرض بودن. عرض بودن رو در جواب که انشالله بعدا میخونیم بی اشکال میکنیم. جوهر بودن رو مرحوم لاهیجی هیچ بحثی در بارش نکرده، محشین گفتن اون هم بی اشکالیه که معلوم شد. پس توجه شدید که مکان اگر جوهر باشد یا جوهر محسوسی که گفتن اشکال داره، یا جوهر مقبول شد بازم گفتن اشکال داره، و نتیجه گفتن که از جوهر بودن اشکال داره. اگر هم عرض باشه که اونم اشکال داره، پس اصل وجود مکان رو میخوان بگن اشکال داره. که ما انشالله تتمه اشکال رو که فرض عرض بودن مکان با جواب در آینده خواهیم کرد.